بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما درباره صحابه است، صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و تا این مسئله کاملا تحقیق نشود بحث ما در باب امامت و ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام کما هو حقه تمام نخواهد شد. و از اونجایی که از روز اول بناگذاری کردیم که در این بحث چیزی باقی نماند و جمیع جهات متعلقه به باب امامت و ولایت مطرح شود، لا محاله بایستی راجع به صحابه رسول الله بحث بکنیم. قبل از ورود در بحث نکاتی را تذکر میدم. نکته اولا این است که اساساً چرا این بحث را مطرح میکنیم و ثمره این بحث چیست؟ در جواب این سوال عرض می کنم که پر واضح است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم النبیین هستند نیامدند تا در این عالم بمانند. خودشون هم می دونستن و قرآن کریم هم اخبار کرده بود که انک میتون و انهم میتون. پیغمبر اکرم مثل سایر افراد بشر یموت و از این عالم رحلت می کنند، لکن رسالتشون و دینشون و تعالیمشون بایستی باقی بمانه، زیرا اسلام خاتمه ادیان هست. پس خودشون که خاتم النبیین بودند قرار بود تشریف ببرند، اما دینشون قرار بود و هست که بماند. احکام اسلام بایستی به نسل‌های بعد برسد. حقایق قرآن به نسل‌های بعدی تعلیم شود و همینطور تا قیام قیامت. معارف دین اسلام که متشکل هست از سه قسم اصول است و فروع است و آداب. اینها باید از قرآن اخذ بشود و از سنت. سنت هم مستحضر هستید، یا قول رسول الله است و یا فعل اون حضرت و یا تقریر اون حضرت. نسل‌های بعدی که پیغمبر اکرم را ندیدند، نه از قولشون و نه از فعلشون و نه از تقریرشون خبر ندارند، و همچنین نسبت به قرآن مجید نسل‌های بعدی نیاز دارند به معلم. کسی باید قرآن را به اونها یاد بده، تفسیر کند قرآن را، بیان کند حقایق قرآن را. اینها همه باید به امت برسه و به نسل‌های بعدی بایستی منتقل شود. اینجاست که جواب این سوال واضح میشه که این بحث برای چه، راجع به صحابه چرا بحث میکنیم؟ چون میخواییم دین را یاد بگیریم، بعد از یاد گرفتن عمل کنیم. دین که مجموعه اون چه که در قرآن مجید هست و در سنت رسول الله، لا محاله بایستی بین ما و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه ای باشد که از اون حضرت بگیرد و به ما بدهد. غیر از اینه؟ پس ما لا محاله نیاز داریم برای این که به دین برسیم، بفهمیم کتاب و سنت را، نیاز داریم این ناقلین مطالب کتاب و سنت را بشناسیم. مگر می شود که انسان معارف دینیش را که در همین عالم نیاز داره و در عالم آخرت هم مورد سؤال قرار خواهد گرفت، هر مکلفی، و میشه این معارف دینی را از هر کس که شد انسان بگیره؟ و هر کسی که گفت قال رسول الله، به قولش و به نقلش عمل بکنیم، میشه؟ آیا واقعا برای ما مبرئ ذمه است و مجزی است اخذ به نقل هر کسی که مطلبی را از پیغمبر اکرم نقل کرد؟ پس ما نیاز داریم به معرفت صحابه تا بتوانیم دین را بشناسیم. شناختیم، عمل کنیم تا بتوانیم عند الله معذور باشیم، تا به وظیفمون عمل کرده باشیم و عملمون مبرئ ذمه باشه. خداوند متعال از ما اعتقاد صحیح خواسته در اصول دین، خداوند متعال از ما اعمال صحیح خواسته که احکام شرعیمون را به اون جوری که بناس عمل بکنیم و اعتبار شده است، تشریع شده است، عمل کنیم. خداوند متعال از ما خواسته که تهذیب نفس کنیم، تزکیه کنیم به طرف آدمیت حرکت بکنیم، همه اینها باید در مکتب اسلام تحقق پیدا بکنه. این مکتب اسلام در کجاست؟ مکتب اسلام یعنی چه؟ یعنی کتاب و سنت. خب ما که ندیدیم پیغمبر اکرم، ما که پای درس حضرت ننشستیم، که ما که مستقیما از حضرت چیزی نشنیدیم، لا محال احتیاج به واسطه است. این واسطه رو نباید بشناسیم. این که به ما بگن که نخیر، هر کی هر چی نقل کرد بپذیرید، اصلا این منطقیه؟ این حرف قابل قبوله؟ نه در مسئله دین، بلکه در هر امری، حتی در امور عرفیه می شود شما را ملزم کرد به این که هر کی هر چی نقل کرد از فلان آقا که بر شما واجب است به اقوال او عمل بکنید، هر کی هر چی نقل کرد بپذیرید و عمل کنید و این مطالب را واقعا مطالب اون آقا بدانید، میشه. پس ما لا محاله نیاز داریم به شناخت صحابه، نیاز داریم اینها را بشناسیم که اساسا کیا هستن اینا و تا چه اندازه می شود اعتماد کرد بر نقل اونها و دلیل اعتماد بر نقل اونها چیست. و الا قطعا مقصر خواهیم بود، قطعا عملمون مبرع ذمه نخواهد بود. وقتی این طور شو اومد، نکته دوم مطرح میشه که خب حالا واسطه کیه؟ چی کسانی باید واسطه باشن بین ما و پیغمبر اکرم؟ اونهایی که شاگردان رسول الله هستند، اونهایی که مطالب پیغمبر اکرم را درست از حضرت اخذ کردند که می توانیم اونها را واسطه قرار بدیم، کیا هستند؟ آیا ضابطه ای اساسا وجود داره یا بی ضابطه است؟ نمیشه چنین امری که از طرفی مربوط به خدا و رسول و احکام اسلامه، از طرفی مربوط است به سرنوشت تک تک مسلمین، از هر حیث مسئله با این عظمت ضابطه نداشته باشه؟ نمیشه. باید معیاری داشته باشه، باید حسابی و ضابطه ای داشته باشه. شما ملاحظه کنید در اطراف پیغمبر اکرم و معاصرین رسول الله صلی الله علیه و آله گروه های مختلفی وجود داشتن. خب شکی نیست کسانی که همراه پیغمبر اکرم یا در اطراف پیغمبر اکرم بودن در مکه یا در مدینه، خب عده از اونا مشرکین بودن. آیا میشه به نقل مشرکین از اون چه که اونا نقل کنن که ما شنیدیم از ایشون فلان مطلب را و یا دیدیم فعل اون حضرت را، میشه اعتماد کنیم به مشرکین؟ قطعا نه. خب در مکه و مدینه اهل کتاب هم بودند، یهود و نصارا وجود داشتند. آیا می شود اونها را واسطه قرار بدیم بین خودمون و رسول الله؟ قطعا نه. ما علم اجمالی داریم که این علم اجمالی مستند است به خود قرآن مجید که در اطراف پیغمبر اکرم منافقینی وجود داشتند. کاری با مصادیق این عنوان نداریم، اجمالا می دانیم. آیا می شود منافق را واسطه قرار داد که بیاییم بگیم که بله این چون از کسانی بوده که پیغمبر اکرم را می دیده، ملاقات داشته یا معاشرت داشته، پس واسطه شود بین ما و او، بین ما و پیغمبر اکرم، که احکام را، معارف دینی را از او اخذ بکنیم و این برای ما مجزی باشه، مبرع ذمه باشه؟ قطعا نه. این شدن سه گروه. میدونید که یک گروه چهارمی بودند در اطراف پیغمبر اکرم به عنوان الذین فی قلوبهم مرض. میشه اون کسانی که الذین فی قلوبهم مرضون اونها را واسطه قرار بدیم بین خودمون و رسول الله در اخذ دین؟ قطعا نه. اینجا جای بحث این نیست که الذین فی قلوبهم مرض کیا هستند، یا فرق بین الذین فی قلوبهم مرض و بین منافقین چیه. فعلا در اینجا ما این هم تو در پرانتز باشه تا وقتش. خب پس لا محاله بایستی از یک گروه پنجمی مطلب بگیریم که اون گروه المؤمنون الصادقون، اونایی که راست میگن، اونایی که واقعا مؤمن بودن، اونایی که واقعا خدمت رسول الله بودن و از حضرت حقایق دین را اخذ کردند و بدون کم و زیاد به ما منتقل کردند، بدون تصرف به ما منتقل کردند، حکایت کردند برای ما فعل رسول الله را، قول رسول الله را، تقریر پیغمبر اکرم را که این سنت است، و یا اون چه که درباره قرآن از پیغمبر اکرم شنیده بودند در تفسیر آیات قرآن و بیان احکام قرآن و معارف قرآن از پیغمبر اکرم یاد گرفته بودند بدون کم و زیاد برای ما نقل بکنن، بله این میشن گروه پنجم. پس این گروه پنجم بایستی واسطه باشند بین ما و رسول الله. دقت کردید؟ فعین قلت که این پنج گروه رو از کجا پیدا کردی؟ عرض میکنم در خود قرآن مجید. شما سوره المدثر را نگاه بکنید، در اونجا این پنج گروه هستند در اطراف پیغمبر اکرم. و عجالتاً بحث ما بحث کلیه، بحث کبرویه، کاری با مصادیق عجالتاً نداریم. پس بنابراین در نکته دوم معین شد که کسی که میتواند واسطه باشد بین امت و بین رسول الله در رابطه با قرآن و سنت، اون گروهی که به تعبیر بنده گروه پنجم هستن در بین این گروه ها. و وقت اینجاست که آیون میگن صحابه، ما میگیم اهل بیت، که البته اهل بیت بعضیشون هم از صحابه بودن به معنای اصطلاحی که خواهیم خوند. و ادله خودمون رو و ادله اونها رو باید مطرح بکنیم. بحث ما بر همین جهت منعقد شده. نکته سوم، آیا اساسا ما حق داریم راجع به صحابه تحقیق بکنیم؟ اصلا حق داریم این کارو بکنیم؟ ما میگیم از جز این ممکن نیست، جز این ممکن نیست، نه اینکه حق داریم، اصلا نمیتوانیم مسلمان باشیم، نمیتوانیم عمل بکنیم به کتاب و سنت الا اینکه واسطه را بشناسیم. خب واسطه را که شما میگید صحابه هستند، خب باید بشناسیم، یا لااقل به شماها بشناسونیم، شمایی که اونا را واسطه قرار میدید، یا لااقل بی‌طرفانه و منصفانه بحث بکنیم تا اون کسانی که اساساً میخوان واسطه ای از امروز بین خودشون و رسول الله قرار بدن انتخاب واسطه کنن. مثل کسی که فرض کنید مسلمان نبوده الان میخواد مسلمان بشه، حالا میخواد واسطه داشته باشه بین خودش و رسول الله تا اسلام رو عمل بکنه دیگه، واسطه اهل بیتن یا صحابن. خب این آقا میخواد تحقیق بکنه، پس حق داره تحقیق بکنه، باید تحقیق بکنه. اما اونا چی میگن؟ عبارت ابو زرعه را براتون میخونم. ابو زرعه رازی که خیلی بزرگه، از علمای قرن سوم معاصر بخاری و مسلمه، خیلی ازش تجلیل میکنن ابو زرعه رازی. یه وقتی لازم بشه بنده کلماتی را که دربارش گفتن در تجلیل از این شخص براتون خواهم خوند. این عبارتش: اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله، اگر دیدی کسی نسبت به فردی از اصحاب رسول الله حرفی میزنه که انتقاصه، به قول ما امروز میگیم انتقاده، کوچیک کردن اوست، فعلم انه زندیقون، پس بحث کردن و تحقیق کردن درباره صحابه مساویس با زندیق بودن، با زندقه مساویس. خب چرا؟ چرا؟ و ذالکه علتش، و ذالکه ان رسول الله صلی الله علیه و آله عندنا حق، خب پیغمبر اکرم حق است، و القرآن حق، خب بله، و اینما، خوب دقت کنید، اشاره است به همون واسطه قرار دادم که عرض کردم، و اینما ادا الینا، و اینما، این اینما هم لابد دارد بر حصر میخواد بکنه، پس طریق رسیدن به رسول الله که سنت حضرت باشه و به قرآن اصحاب رسول الله هستن، و اینما ادا الینا هاد القرآن و سنن اصحاب رسول الله. خب اما این کسانی که راجع به اصحاب رسول الله بحث میکنن، اینا میخوان چیکار کنن؟ میخوان انتقاد کنن از اصحاب رسول الله. پس اینا فی الواقع میخوان قرآن رو رد کنن، میخوان سنت رو از بین ببرن، پس زندیقن. و انما یریدون ان یجرحوا شهودنا، اینا میخوان جرح کنن، نقد کنن شهود ما را، یعنی اون کسانی که برای ما قرآن را و سنت را نقل کردن، اینا را میخوان جرح کنن. برای چی؟ لیبطلوا، برای اینکه ابطال کنن الکتاب و سنت را، و هم زنادقه. پس مساویست تحقیق کردن در اطراف صحابه و حالاتشون مساویس با زندقه، پس این در رو باید ببندیم. این کلام ابو زرعه رازیه، این کلام رو آیون نقل میکنن از ابو زرعه، هرچی با تجلیل هم ازش عرض کنم که به اصطلاح نقل میکنن و میپذیرن که ان خطیب بغدادی در کتاب الکفایتو فی علم الروایه، الکفایه فی علم الروایه نقل میکنه، ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه از طریق خطیب بغدادی این مطلب را آورده که کتاب الکفایه را ما داریم، این مطلب در اونجا هست، در کتاب الاصابه هم هست، در جلد یک صفحه 162 این چاپ جدید این عبارت را آورده. این طوره واقعا که بحث کردن در اطراف صحابه مساویست با زندقه و زندیق شدن. خب این کلام کلام باطلیست انصافا. چرا؟ لوجوهن، این کلام باطلون لعدت وجوه. وجه اول، ظاهر این کلام که بنده اینجا این وجوه رو نوشتم، ظاهر این کلام این است که اساسا صحابه رسول الله فردن فرد که انم معصومن، اصلا نمی شود اونا را عرض کنم که تنقیص کرد، نمیشه در برای اونا تحقیق کرد اصلا. مساوی میشه با زندقه. ثانیاً اگر کسی جرح کنه صحابه را و غرضش ابطال کتاب و سنت باشه، یعنی اینه که اشکال میکنه بر صحابه تا اشکال کنه بر اسلام. یه وقت اینجوریه که مثلا فرض بکنید که ما اشکال میکنیم بر خلفایی را که آیون قبول دارن، نه به خاطر این که بگیم اینا خلاف اسلام عمل کردن، اشکال بر اینا بکنیم تا بگیم اسلام اینه. یه وقت غرض ابطال اسلام باشه، خوب بر، اما یک وقت غرض اینه که ما تحقیق میکنیم به عنوان یک تکلیف شرعی که اون چی که از پیغمبر اکرم نقل شده، اون چی که در قرآن مجید هست، ما میخواییم به او برسیم. پس از طریق کی برسیم؟ این واسطه رو میخواییم بشناسیم، نه اینکه ابطال کنیم کتاب سنت را، بلکه میخواییم به کتاب سنت عمل کنیم. این مساویز با زندقه. اشکال سوم بر این کلام اینه که این واسطه منحصر به واسطه اولا که نیست، واسطه دوم، واسطه سوم، واسطه چهارم و تا به امروز بین ما و پیغمبر اکرم وسائط که زیادن. خب پس شما علم رجال رو باید تعدیل کنید، شما جرح تعدیل نباید بکنید در رجال، و حالی که خود این ابو ذر از بزرگان علمای جرح تعدیله. اشکال چهارم اینه که این لازمه این کلام این است که خود صحابه زندیق باشن. چرا؟ چون ما خواهیم خوند و به اثبات خواهیم رسوند که بعضی از صحابه بعضی دیگر را تنقیص کردن، و هر کسی که تنقیص کنه احدی از صحابه را فهو زندیقون، و خود صحابه زندیق میشه. اشکال پنجم اینه که این انمایی که شما گفتی باطله، و انما ادا الینا الکتاب و سنه اصحاب رسول الله غیر اصحاب رسول الله نقل نکردند. این اصحابی که شما میگید نقل نکردند، چون به هر حال دو عنوان پیدا شده، اصحاب در مقابل اهل بیت، اهل بیت در مقابل اصحاب. و ما ثابت خواهیم کرد که اونی که می شود اعتماد بر او کرد اهل بیت است، نه اصحاب به نحو اطلاق. خیلی تند رفته ابو ذر، خیلی تند رفته. حالا کسانی هستن در بین اینها که اونها هم بزرگن، اما عبارتاشون یه مقداری عاقلانه تره. مثلا تفتازانی عبارتش اینه که اون چی که بین صحابه واقع شده، انما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل، إنما خبر الناس إنما وقع يدل بظاهره على أن بعضهم بعض الصحابة قد حاد، حاد يعني خارج شد، منحرف شد عن طریق الحق و بلغ حد الظلم والفسق و کان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد و طلب الملك والرئاسة والميل الى اللذات والشهوات. بعد میگه که الا ان العلماء لحسن ظنهم، الا ان العلماء لحسن ظنهم با اصحاب رسول الله ذکروا لها محامل و تأویلات. علما چون حسن ظن به صحابه رسول الله دارن، تمام این فسق ها و ظلم ها و فجور ها را به نحوی حمل بر صحت کردن، حسن ظنه. خب این یه مقداری عرض کنم که منصفانه تر از ابو زرع حرف میزنه، که این عبارت در شرح مقاصد در جلد پنجم در صفحه 310. یا مثلا شمس الدین ذهبی، من عبارتش اینجا یادداشت کردم، میگه تقرر، عبارتش عبارت مفصلی است، این تیکه رو عجالتا من نقل میکنم. تقرر یعنی مقرر شد، قرار بر این شد، الکف و کف خودداری، عن کثیر مما شجر بین الصحابه، خودداری کنیم حرفشو نزنیم، مما شجر بین الصحابه و قتالهم رضی الله عنهم اجمعین. بعد میگه که اون چی که در کتاب ها هست، فین بقی، خلاصه میکنم عبارتش را، اون چی که در کتاب ها از این قبیل امور نقل شده، فین بقی طیهو، اینا رو تا کنیم، ببندیم این کتاب ها را تا کنیم و هم بگذاریم، و اخفاؤهو، اخفا بکنیم این امور را، بل اعدامهو، این جزواتی و نوشتجاتی که این قبیل اموری را که تنقیص صحابه است اساسا اینا را اعدام بکنیم. و بنده پیدا کردم ها، بنده خودم شخصا مواردی را یادداشت کردم که اعدام کردن کتابهایی را که در اون کتابها این قبیل امور جمع آوری شده بوده. یعنی بقی اینا را از بین ببریم. عرض کنم که چرا؟ لتصفو القلوبو، تا دلها صاف بشه، و تتوفره و آمادگی پیدا کنه قلوب علا حب الصحابه. خب این بازی حرفی، کتمان کنیم عیوب صحابه را، این بازی حرفی. اما اینکه بحث بکنی زندیقی، این دیگه خیلی عبارت تندیه. نه، اگرم پیدا کردی لابلای کتاب ها خوندی، اینا را مخفی کن، منتشر نکن اینها را، ای بازی حرفی، عاقلانه تر این حرف. این عبارت در سیر و اعلام نبلا تألیف شمس الدین ذهبی در جلد 10 صفحه 92 الى 94 عبارتش مفصل عرض کرده. اینجاست که میگه که، حالا یه تیکه بخونم، میگه و من حسن اسلام المرء، اگر کسی بخواد واقعا مسلمان خوبی باشه، ترکه ما لا یعنی، ترک کنه اون چرا که به اون مربوط نیست. عجب، تحقیق راجع به صحابه و تابعین و بزرگان علمای شما به ما مربوط نیست؟ ما گفتیم از جمله وظایف ماست، چون ما میخواییم به احکام عمل بکنیم و این تحقیقات مقدمه است، عمل به احکام واجب است و اینا مقدمه واجبه. و من حسن اسلام المرء ترکوه مالا، یعنی به تو مربوط نیست ولش کن، حالا چی کار داری؟ نه اینطور نیست، به من مربوطه. بعدم که معروفه از قدیم، نمیدونم شماها شنیدید یا نه، میگن لحم العلماء مسموم، گوشت علما مسمومه. پس اگر پشت سر عالمی حرف زدی گوشتشو خوردی، این مسمومه، تو هلاک میشی. این عبارت را این آقا آورده، و لحوم العلماء مسمومتون. یادم میاد که مرحوم شهید این عبارت را آوردن در کتاب منیت المرید، اونجایی که بحث میشه راجع به غیبت، این که غیبت چه آثاری داره چنین و چنان، میرسه به اینجا که مخصوصا غیبت از علما این آثار بدش عرض کنم که خیلی بیشتره، اون وقت میفهمن و لحم العلماء مسموم. و البته علماء با تقوا را، علمایی که واقعا عالمن، واقعا علماء مکتب اهل بیت هستن که علما و عملا مورد قبول اهل بیت هستن، خب این گناهش بزرگتره کسی غیبت بکنه بلا اشکا. ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه اونم همینو میگه، میگه ان الذي اعلم ان الذي اجمع عليه اهل السنه والجماعه انه يجب على كل مسلم تزكيه جميع الصحابه والكف عن الطعن فيهم والواجب ان يلتمس لهم واجبه. از تکلیف شرعیه که شما برید بگردید برای کارهای خلاف شرع اونها احسن تأویلات را پیدا بکنید، تأویل بکنید، توجیه بکنید کارهاشون رو، بهترین توجیهات را. این هم در کتاب صواعق المحرقه است. میخوام بگم این عبارت ها باز یه مقداری عاقلانه تر از عبارت ابو ذر است که حالا اون بزرگان نقل کردند و پذیرفتند اون عبارت را. نخیر، ما وظیفه داریم به بیانی که عرض کردیم، باید این کار انجام بشه و لازم است این کار و این مقدمه واجب ماست. البته خواهید دید که اولا مستند بحث خواهیم کرد و تحقیق خواهیم کرد، مستند و بدون دلیل و بدون استناد حرف نخواهیم زد، این اولا. و ثانیا خواهید دید که با کمال متانت و ادب بحث خواهیم کرد، که البته بحث ما هم بحث کلیست، بحث کبرویست، با کاری با مصادیق نداریم، عنوان صحابه است. انشاءالله بقیه مطالب فرداست.